بینند گونه عزیز تولوتی تاجیکستان و جهان را از سودی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنه. من شالوگل خوجه هستم و نخست توجه نماید به سرخط موضوع برنامه امروز 12 ایون. در شهر کلوب طبیبان تلاش دارند زنی را که با خودسوزی قصد به جان خود کرد نجات بدهند. رگیستراسیا از خونه نبرآمده، قانونی نو در روسیه ثبت نام شهروندان خارجی را طریق الکترونی امکان پذیر کرد.
برای ما البته این بهتر است که وقتی به جای سفر میکنیم، مثلا به نزد یگان دوستمون در جای دیگر، خود را از قید بیرون نکنیم. من فقط برای 3 روز خود را از نو ثبت نام میکنم، تمام.
و در پای ثبت رکلامه لاتاریا، فعالان شبکه اجتماعی مهربان روشن را به مردم فریبی متهم میکنند. اوازخوان توجیک این ادعا را بی اساس میخواند.
در کودکان نصیب نکنند. من ولجیت کردگی نیستیم این بوزی را. آمدن تن حق تن خمیتیم. هم بوزی نقش شو اگر ما حق تبام در کروش چنیمو میگیم.
یک زن 34 ساله در شهر کلوب خودش را سوزانده است. در چند روز اخیر این خبری دوم است که از منطقه مذکور در برای خودسوزی میرسد. در اول همین هفته پزشکان نتوانستند ظریف عبدالویف 62 ساله را بعد قصد به جان نمودنش نجات بدهند. اگر این ساکن هلاک شده شهر کلوب را قرضداری به چنین عمل وادار کرده باشد، سبب خودسوزی جوان زن را حالا باید مقامات تفتیشاتی معین کنند. امردین علیمه و محمود جان رحمتزاده موضوع را ادامه میدهند.
اولیامو چلوبای 34 ساله نیمه شب 10 ایون در حموم خانه‌اش دست به خودسوزی زده است و همان شب خانواده‌اش آتش را خاموش نموده اولیامو را به بیمارستان میبرند. انور اسماعیلوف معاون سردختری بیمارخانه ولایتی شهر کلوب در صحبت به رادیوی آزادی گفت که 96 درصد بدن اولیامو سوخته است و آنها تمام تلاششان را برای نجات این زن انجام داده ایستادند. این مصاحبه ما گفت که متخصصان با تجربه را از دوشنبه هم دعوت کردند و اولیامو همیشه زیر نظارت آنها قرار دارد. از شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کلوب گفتند نسبت این حادثه تحقیق شروع شده است. یک منبع از این حد گفت که سبب اساسی دست به خودسوزی زدن اولیامو اوچلوا در مناقشه های اویلوی بوده است. این منبع گفت از روی این حادثه مقامات دادستانی شهر و مقامات کارهای داخلی شهر کلوب به تحقیق آغاز کردند. تلاش های ما تا امروز برای گرفتن نظر اویلای اولیامو اوچلوا به نتیجه بود، اما همسایه های اولیامو در دهه سری آسیای جماعت ضربدار شهر کلوب گفتند این اویلا زندگی تینج و آرام داشت و نمیدانند که چرا اولیامو دست به خودسوزی زده است و قصد جان خود کرده است. در یک هفته اخیر این حادثه دوم خودسوزی در شهر کلوب است. چند روز پیش از این حادثه ظریف عبدالویف، یک ساکن دیگر شهر کلوب، در نزد اداره مالیه شهر خود را آتش زده بود و گفته بود سبب به خودسوزی دست زدنش در پرداخت نشدن مبلغ‌هایش از سوی همین اداره میباشد. امردین علیموف، محمود جان رحمت‌زاده، رادیوی آزادی کلوب.
همکاران همون حادثه را پیگیری دارند و بینندگان عزیز، اگر اطلاعی الوگی دسترس شد آن را در سامانه آزادی پیدا خواهید کرد. دادگاه عالی تاجیکستان یک پناهجوی توجیک را به 20 سال زندان محکوم کرد. حزب الله شوالیزاده ساکن نویه عبدالرحمن جومی بهاری امسال از آستریا به تاجیکستان استرداد شده بود. نزدیکانش میگویند در برای حکم تلفنی خبر یافتند. شوالیزاده 29 ساله قبلا به مقامات آستریا برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه کرده بود، ولی درخواستش رد شده است. وی پیش از استرداد به تاجیکستان 2 ماه را در بازداشتگاه وینا سپری کرد. شوالیزاده را دوستانی کل تاجیکستان با عضویت در حزب فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی و خیانت به دولت متهم میکرد، چیزی که نمایندگان حزب در خارج رد نمودند. رو می‌آوریم به خبرهای دیگر. روسیه به قانون در برای ترتیب بقیدگیری مهاجران و شهروندان خارجی تغییر ایلاوه وارد کرد. هم اکنون مهاجران می توانند توسط پرتال خدمات دولتی یا گوس اسلوگی و بدون نوبت پایی خود را ثبت نام کنند و یا آنهایی که در روسیه صاحب خانه شخصی باشند امکان پیدا می کنند مستقلانه شهروند خارجی را طریق الکترونی در قید خانه خود گذارند. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را که مرسی اتم پیشنهاد می کند.
فریدون یونسوف دانشجوی تاجیک حالا در روسیه زندگی دارد. پیشتر برای سفری چند روزه به یک شهر دیگر مجبور بود از قید جای اقامت خود بیرون شود و بعداً خود را در قید مهمانخانه گذارد که فقط برای چند روز در آنجا میماند. اکثر مهاجران دیگر هم در روسیه هنگام سفری کاری از یک شهر به شهر دیگر به این مشکل روبرو می شدند. در قید اقامت اجاره گذاشتن خود برای مهاجران در روسیه کاری آسان نیست و محروم شدن از قید اصلی می توانست برای آنها مشکلات جدی تر ایجاد کند. در صورت رعایت نکردن این ترتیب مهاجران برای چند سال از روسیه اخراج یا دپارتاسیه می شدند. مقررات پیشینه قید اقامت شهروندان خارجی به دانشجویان هم ربط داشت. بنابراین فریدون را تغییرات نو در قانونگذاری خوشحال کرده است.
برای ما البته این بهتر است که وقتی به جای سفر میکنیم مثلا به نزد یگان دوستمون در جای دیگر خود را از قید بیرون نکنیم. من فقط برای 3 روز خود را از نو ثبت نام میکنم تمام. تا این وقت ما باید از قید خانه که در آن زندگی داریم خود را بیرون میکردیم و دوباره جای دیگر ثبت مینمودیم.
نوگانه دیگر هم این است که مهاجران می توانند حتی به حضور صاحب خانه توسط خدمات دولتی یا گاس اسلوگی در جایی که استقامت دارند خود را به قید گذارند. برای این آنها باید تنها با خود وکالتنامه تصدیق شده نتریالی داشته باشند. مؤلفان طرح می گویند ترتیب نو برای حالت های پیش بینی شده است که صاحب خانه در خارج از کشور است و نمی تواند در روند ثبت نام نفر در خانه اش شخصا شرکت کند. تغییرات نو در قانونگذاری برای آسان کردن کار شهروندان خارجی مهاجران و حامیان حقوق را خوشحال کرده است. سویتلانا سلاموا حامی حقوق مهاجران و رهبری سامانه میگرانت و نقطه رو میگوید که بالاخره صدای آنها به گوش مقامات روسیه رسید و قانون تغییر یافت.
اکنون امکانیت پیدا می شود که شهروندان خارجی توسط خدمات دولتی یا گوس اسلوگا در قید اداره مهاجرت گذاشته شوند. آنها باید سندهای خود را در پایگاه خدمات دولتی وارد کنند و بیایند و سند ضروری را بگیرند.
در روسیه بنابر اطلاع مقامداران روس بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک کار و زندگی می کنند. اما مقامات تاجیک شماره مهاجران را اندک بیش از 480 هزار نفر گفتند. درآمد هر چهارمین خانواده بنابر ارزیابی های سازمان های بین المللی در تاجیکستان از حساب مهاجرت است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدیم. در این اواخر رسمی آوازخانه تاجیک مهربانی روشن در شبکه‌های اجتماعی زیاد بحث می‌شود. راس یک ماه پیش او در یک مراجعت از مخلصانش برای پرداخت قرض‌هایش کمک پرسید. دیری نگذشته در یک نوار دیگر به حیث شخصی سخی به نفر نیازمند یوری رسان. این نوبت مهربانی روشن مهاجران آسیای مرکزی را برای شرکت در بازی لاتاریا تشویق می‌کند و این نوار او بلاگران و مهاجران تاجیک را به غضب آورده است. آنها میگویند آوازخوان در ترغیب بازی های شرکت میکند که کارشان شفاف و مسئولانش معلوم نیست. سروین روح‌الله و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری نمودند.
6 سال روز دیگر داریم کوارتیران دیم.
بعد از سالهای طولانی خاموشی توجه به آوازخوان شناخته تاجیک مهربانی روشن زمانی اوج دیگر بار گرفت که پس از 2 هفته نشر ویدیوی کمک خواهیش از مردم با یک نوار تبلیغاتی مهاجران کاری در روسیه را رو برای شرکت در یک بازی بردنوکی ماشین ها دعوت کرد.
ما همی خیلی یک بازی که خیرونه دوستانه یک دیگر را دستگیری کردند.
عملکردهای عجیب و غریب یک ماه اخیر این آوازخوان باعث نگرانی شماری از مهاجران شد و بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب داغ کرد. چندی از بلاگران تاجیک هم که در روسیه برای کمک به مهربان تلاش کرده بودند گفتند بهتر است او از این کار دست کشد. برخی هم این رفتار او را افغان فریبانه معنی داد کردند که دانسته مهاجران کاری را فریب می کند. اما خودی او میگوید مقصدش تنها خیر به مردم است.
نمی 20000 گوین اگر 100000 گوین یگو ماشین یعنی مشما با سوگند به الله در گودکم نصیب نکنه من ولجیت کردگی نیستم بوزی را اومدم تا حق هم خمیتیم هم بوزی نشو اگر مو حق تبم در کورش چنی مو میگیری.
او در یک پیام ویدیویی از روسیه برای جمع مبلغ قرضش اظهار سپاس نمود و گفت در نوبت خود میخواهد به مهاجران آسیای مرکزی در روسیه کمک کند.
گپ یک کس گوش نکنین. ای دشمنی من بسیار است، من میدونم. با خیلی من بسیار است. ولی من خیال کردم که من اینجا میلیون کار میکنم، او شمال میلیون کار کنم. کار کرده که گفتن نه با خدا 100000 دلار، خیلی دلار کار نکردم من جمع کرده که یا یوردن مخلص.
مهربانی رفشان سال 2005 با ترانه نظیره جانم وارد میدان موسیقی شد. اولین ترانه‌اش از منی که همراه با صدرالدین نجم‌الدین و بهرام غفوری اجرا کرده است، او را در ردیف ستاره‌های اول استرادای تاجیک آورد. او پس از 3 آلبوم ترانه‌هایش سفر حج نیز کرد و سال 2011 اعلان کرد که صحنه را به آهستگی ترک می‌کند و رو به ترانه‌های مذهبی می‌آورد.
هفته روان با راه اندازی عملیات با نام نوراس ملیسه دوشنبه بیش از 90 نوبالغ را آشکار کرده است که در خیابان‌های پایتخت بدون نقاب گشت و گذار کردند. نوبالغان به اداره ملیسه بردن نشدند، اما آنها هشدار گرفتند که در شرایط اپیدمی بدون نقاب در بیرون نگردند و در خانه بمانند. این عملیات در حالی است که در تاجیکستان رژه قرنطین جاری نشده است و رسما گشت و گذار در شهر منع نیست.
در اظهارات وزارت کارهای داخلی گفته شده است که عملیات در میان نورسان با هدف حفظ آنها از گرفتار شوی به کرونا ویروس است. از 93 نابالغی در خیابانها بازداشت شده، کارمندان مقامات 8 نفر را برای آواره‌گردی به قبولگاه تحویلگاه نابالغان ارسال نموده، دیگران را برای فهماندهی به خانه ها جواب دادند. با آنها تاکید کردند که حالا بدون ضرورت گشت و گذار در شهر ممکن نیست. در سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی گفته شده است در رفت عملیات مذکور کارمندان میلیسه پایتخت آشکار نمودند کودکان خردسال از بی‌مسئولیتی والدین خود استفاده برده هم روزانه و شبانه به کوچه‌گردی مشغول می باشند. دعوت ستاد جمهوریوی مقابله با کرونا ویروس نو در مورد بیرون نرفتن از خانه توصیوی است و در تاجیکستان تا به حال قرنطینه سراسری برای پیشگیری از کرونا ویروس جاری نشده است. بنابر این به گفته حقوق شناس شاکر جان حکیموف طلب ملیسه در نسبت نورسان برای بیرون نرفتن از خانه اساسی حقوقی ندارد. اظهارات وزارت کارهای داخلی درباره عملیات نورسان که در سامانه رسمی این نهاد نشر شد چند مرتبه تغییر یافت. با گفته شاکر جان حکیموف در خبر اول گفته شده بود که میلیسا در برابری فهماندهی به نورسان در صورت تکرار این عمل والدان آنها را مانع بیرون رفتنی فرزند نشودن جریمه خواهد کرد. دیرتر این بند از مقاله گرفته شد. حقوق شناس از آن اظهاری حیرت می کند که چرا میلیسا می خواهد محض با نورسان در این موضوع صحبت انجام دهد. در حالی که در خیابان‌های شهر کلان سالان هم کم نیستند که بدون نقاب گشت و گذار می کند. عملیات نوروز از جانب میلیسه شهر دوشنبه از این به بعد هر روز گذرانیده می شود. اما حقوق جریمه بستن را مقامات حفظ حقوق تنها پس از 15 ایون با مورد عمل قرار گرفتن قرار ستادی مقابله با کرونا ویروس پیدا خواهند کرد. برای گشت و گذار بدون نقاب در شهر دوشنبه از 15 ایون 290 سامانی جریمه معین شده است.
زمنان دو روز پیش وکیلان پارلمان تاجیکستان نه تنها برای نداشتن نقاب طبی بلکه برای پنهان کردن بیماری‌های خطرناک سرایتی و نشر اخبار غلط درباره کرونا ویروس نو جزا و جریمه تعیین کردند. این تغییرات به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان هنوز به حکم اجرا ندرآمده است، زیرا باید پرزیدنت زیر آن امضا گذارد. شما میتونید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر خواستید گزارش‌های روز و جالب رو تماشا کنید، پس با آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. شبکه‌های اجتماعی نیز در خدمت شما است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. در امریکای لاتینی بیش از 1.5 میلیون حالت آلودگی به کووید 19 به قید گرفته شده است. تا 12 ایون شماره ساکنان فافتیده در برزیلیا نزدیک به 41,000 رسیده، از نشاندادهای بریتانیا هم گذشت. روز 11 ایون در برزیلیا 1239 نفر از کرونا ویروس مردند و 30,000 حادثه نوی آلودگی به قید گرفته شد. همگی در این کشور حالا 830,000 نفر با کرونا ویروس گرفتار شده اند. این کشور پس از ایالات متحده آمریکا دویم است. در آمریکا شماره آلوده شده ها از 2 میلیون نفر گذشت. روز 11 ایون در روسیه شماره آلوده شده ها از 500,000 نفر بیشتر شد و اوکراین گفت که افزایش نگران کننده به چشم می رسد و در یک روز شماره حادثه های نوی آلوده شده ها 689 حالت را تشکیل داده است. کمیسی اروپایی به کشورهای منطقه شنگن اتحاد اروپا توصیه داد که از 1 ایول سر کرده سرحدهای خود را کشویند. مرزهای این کشورها به سبب پخشوی کرونا ویروس در میانه های ماه مارت بسته شدند. کمیسی اروپا امیدوار است که تا 1 ایول محدودیت های سفر میان کشورهای منطقه شنگن برداشته خواهند شد. تا 3 ایون مرزهای اتحاد اروپا برای شهروندان کشورهای سوم بسته خواهند ماند. کمیسیه اروپا توصیه می‌دهد که از 1 ایول مرزها برای گروهی از خارجی‌ها از جمله برای دانشجویان و کارمندان بلند اختصاص کشاده شوند، اما نه برای سیاحان. در بسیاری از کشورهای اتحاد اروپا حالت نوی گرفتاری به ویروس کرونا و فوت از این ویروس در هفته‌های اخیر کم شده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا پس از مرگ مردی آمریکایی آفریقایی نژاد جورج فلوید فرمان داد که قاعده‌های طرز برخورد با اعتراضات در سراسر ایالات متحده آمریکا دیگر کرده شوند. وزارت دفاع روز 11 ایون با پخش اظهاراتی گفت که اسپر قانونی طرز رفتار گارد ملی را درباره اعتراض‌های مدنی از نو بینی خواهد کرد. بعد آنکه فلوید هنگام دستگیر شدنش از طرف پلیس کشته شد، سراسر آمریکا را ناآرامی‌ها فرا گرفت و درباره طرز رفتار نظامیان گارد ملی سوالی زیاد پیدا شد. به خصوص حادثه استفاده از گارد ملی در اعتراض‌های باغ لافایت نزد کاخ سفید روز 1 ایون سخت تنقید کرده شد. اعتراضگران را با استفاده از آب قلمفردار، نارنجک‌های بلند صدا و تیرهای رزینی پراکنده کردند و در همین لحظه‌ها پرزیدنت دونالد ترامپ به نزد کلیسای تاریخی رفته در پس منظر آن صورت گرفت. روز 11 ایون ژنرال مارک میلی فرمانده ستاد یکجویا که ترامپ را آن لحظه‌ها تا کلیسا همراهی کرده بود گفت خطا کرد که او در این صحنه‌ها اشتراک کرد، چون پس از آن تصوری حاصل شد که گویا نظامیان در کار سیاست داخلی اشتراک میکنند. در ترکشی در مسجد کابل روز 12 ایون نه کمتر از 4 نفر کشته و شماره زیادی نمازگزاران دیگر زخمی شدند. در اظهارات وزارت کارهای داخلی افغانستان گفته شد که مواد ترکنده در مسجد شیرشاه سوری جا گذاشته شده در وقت نماز جمعه ترکید. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رسانه ها گفت
در این انفجار متاسفانه امام صاحب مسجد و 3 تن دیگه از نمازگزاران به اساس معلومات ابتدایی ما به شهادت رسیدن و تعدادی از نمازگزاران مجروح شدن. جزئیات تکمیلی را بعدا با شما شریک می سازیم.
تا حال هیچ گروه جوابگری این ترکش را به عهده نگرفته است. هفته جاری زلمان خلیلزاد فرستاده ایالات متحده آمریکا در افغانستان تلاش داشت اجرای سازش صلح واشنگتن و طالبان را تیزاند که ماه فوریه امسال همچون کوشش پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان امضا شد. در اظهارات یک جای ایالات متحده آمریکا و عراق روز 11 ایون گفته شد که ایالات متحده آمریکا عهده‌دار شده است با برآوردن نیروهایش از خاک عراق ادامه دهد. چنین وعده پس از گفتگوی استراتیگی میان دو کشور صدا داد. قانونگذاران عراقی پس از در ماه ینوار امسال در خاک کشورشان از درون آمریکایی ها کشته شدن جنرال ایرانی سپاه پاسداران، از ایالات متحده آمریکا طلب میکردند که نیروهایش را از خاک این کشور بیرون برد. در اظهارات یک جای گفته شده است که کم کردن نیروها به پیشرفت چشمرس در برابر تهدیدهای دولت اسلامی وابستگی میگیرد. در اظهارات درباره شماره و یا مهلت برآوردن نیروها چیزی گفته نمی شود. تنها اشاره شده است که در ماه‌های نزدیک روی خواهد داد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
حزب الله شاولیزاده ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی که بهار امسال از افستریه به تاجیکستان استرداد شد به 20 سال زندان محکوم کردند. مرافع او در بازداشتگاه گذشت، مقامات دادگاه عالی تاجیکستان به دلیل مخفی بودن پرونده تفصیلات ندادند. نزدیکانش روز 12 میون گفتند درباره حکم تلفنی خبر یافتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حزب الله شاولیزاده 29 ساله قبلا به مقامات افسریه برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه کرده بود، ولی درخواستش رد شد و پیش از استرداد به تاجیکستان 2 ماه را در بازداشتگاه در وینا سپری کرد. او را ماه مرد به تاجیکستان آوردند. آن زمان دادستانی کلی تاجیکستان شاولیزاده را با عضویت در حزب فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی و خیانت به دولت متهم کرد، چیزی که نمایندگان حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در خارج رد نمودند. عبدالله شاولیزاده، پدر حزب الله شاولیزاده، 12 ایون به رادیو آزادی گفت مفتش روز چهارشنبه زنگ زد و از حکم فرزندم خبردار کرد.
حاضر در یکم چی بودن؟ چی قدیه خبار در سودان دعوت نکردن؟ راک دادیم ویا؟ یکم وقتا، ما یک باز دیدن را سجاوه خطی؟ بله. دیدن ویا؟ اما مفتش خطی؟ باید دیگر یک بار بخواهیم و پردش خریم شرایط ما وضعیتی ما را شما باید بفهمید.
وی افزود به مرافع پسرش دعوت نشده است و نمیداند او را رسما به چی گناهگار کردند. از ماه مرد که حزب الله به تاجیکستان آورده شد فقط یک دفعه با او در بازداشتگاه رقم یک ملاقات کردم، تمام. از سلامتیش شکایت نداشت، دیگر چیزی را نمیدانیم. قبلا گروهی از پناهجویان و فعالان مخالفان تاجیک در شهر وین از مقامات افستریه خواستند شهروند تاجیکستان را به دوشنبه استرداد نکنند. آنها میگفتند در صورت بازپس فرستادن یکی از هممسلکانشان، حزب الله شاولیزاده به دوشنبه ممکن است او را عذاب و شکنجه کنند.
نیازی گو بعد به خدمت مکتب نیست برادر، حکومت اینجا همه خیل است. در شما جانم کسی که در باشه من آشکار میدم. وقتی که همه دیالوگ داشت، وقتی که من پیش مفتش در آمدم گفتی این دیالوگ دفتر این علاقه تیار است.
دادستانی کل تاجیکستان ماه مرد گفته بود به مانند شاولیزاده 4 نفر را به کشور آوردند. ماه سپتامبر سال 2019 مقامات لهستان پناهجوی تاجیک مصطفی حیاتوف را به کشور فرستادند. حیاتوف عضو فعال گروه 24 بود و پس از برگشتن در ویدیویی که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفت وضعش خوب می باشد. پس از سال 2015 مقامات تاجیکستان نام 10 عضو حزب و سازمان های سیاسی را که فعالیتشان در کشور منع شده است بروی خط کسان جستجو شونده در آوردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات جمهوری باشقردستان به مردم تاجیک و خانواده حاجی مراد قلندرف که هنگام نجات کودکی در آب غرق شده جان خود را از دست داد اظهار تسلیت کردند. معاون نخست وزیر باشقردستان فنور یگفروف روز 9 ایون در پاسخ خطی به رادیو آزادی نوشت: ما پیش از همه به نزدیکان و عزیزان حاجی مراد قلندرف اظهار همدردی میکنیم. او گفت باید تمامی صحنه فاجعه را تحقیق بکنیم و مقامات تفتیشات با این کار مشغولند، ولی از حالا می شود گفت انسانی را از دست دادیم که رحم دل است و نسبت به تقدیر دیگران بی‌فرق نیست. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این حادثه 7 میون در دریای بیلیا در شهری اوفا رخ داد. حاجی مراد قلندرف و یکی از دوستانش برای استراحت به لب دریا رفته شاهدی به آب افتادن دو کودک شدند. هر دو خود را به آب انداخته کودکان را تا ساحل آوردند، ولی حاجی مراد از آب بیرون برآمدن نتوانست. جسد دانشجوی سال اولی دانشگاه کشاورزی باشقردستان حاجی مراد قلندرف را بعد چند ساعت پیدا کردند. فنور یگفرف گفت حکومت باشقردستان در همکاری با کنسولگری جنرالی تاجیکستان و مرکز فرهنگی تاجیکان در اوفر راههای به تاجیکستان فرستادن جسد را اندیشه دارد. سفیر تاجیکستان در مسکو امام‌الدین ستاروف در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت این یک قهرمانی از جانب جوانی تاجیک بود که یک کودک باشقرد یک کودک روس را نجات داد. او گفت
هرچی بیشتر تیزتر و وطن برگردانده می شود و ما البته الان اولو پرواز ها معین نیست، پرواز ها معلوم نیست که پرواز ها که شروع می شوند و تاجیکستان چی پرواز های مخصوص باشد، چی پرواز های که داریم عمل کننده. برای همین هم ما به خلاصه اومدیم که ما پرواز ها انتظار نمی شویم و با راه زمینی با مثلا ماشینی میکرافتوبوس که با یخدان دارد میکرافتوبوس مخصوص یعنی روان کرده میشند. الان ما با برای با وزارت گروه خارجی تاجیکستان با این مسئله مشغول است برای اجازت ترانزیتی از قلمرو قزاقستان و ازبکستان گرفتن و من فکر میکنم که در ساعت های نزدیک یا که امروز تا فردا ما اجازت از جانب قزاقستان و ازبکستان میگیریم و وزارت کارهای خارجی مشغول است با این مسئله.
با سبب پاندمی کرونا ویروس از میانه های مرد در روسیه و قزاقستان و ازبکستان مرزها بسته و پروازهای معمولی قطع شدند. همگونه پروازها به سمت تاجیکستان به طور استثنایی و با اجازه طرف ها صورت می گیرد. راهی زمینی از اوفا به دوشنبه 2700 کیلومتر است و 37 ساعت طول می کشد. همین فاصله را سال پیش حاجی مراد قلندرف طی کرده با امید دانشجوی فاکولته میخانیکای دانشگاه شد. دکان فاکولته میخانیکا الهام مسلیموف میگوید یادی از جوانی شجاع برای همیشه در قلب های ما نقش میبندد. مسلیموف در صحبت با رادیو آزادی از شهر اوفا گفت در فاکولته میخانیکی 9 جوانی تاجیک میخوانند و یکی از آنها حاجی مراد بود که تحصیل خوب داشت و اخلاقی حمیده، امتحان های زمستانه را سپرده بود و هیچگاه از درس به سبب دیر نمی ماند. خانواده حاجی مراد قلندرف دانشجوی دانشگاه کشاورزی باشقردستان که هنگام نجات 3 کودک در رودخانه بیلیا غرق شد در شهرک گنجآباد ناحیه رودکی ماتم دارند. سید اکبر قلندرف پدر حاجی مراد قلندرف روز 9 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات بلندپایه باشقردستان و دانشگاهی که پسرش تحصیل میکرد با او صحبت کردند. حاجی مراد 3 ساعت پیش از مرگ با پدرش ویدیویی صحبت داشته است. در آخرین صحبت گفته بوده است اگر راه باز شود برای تعطیل تابستانه به وطن برمیگردد. سید اکبر قلندرف میگوید پسرش سال 2019 برای داخل شدن به دانشگاه کشاورزی تاجیکستان و باشقردستان حجت سپاریده بود. از امتحان هر دو دانشگاه گذشت ولی برای تحصیل باشقردستان را انتخاب کرد. جهانگیر عبدالخیرف مهاجر 19 ساله تاجیک آن روز همراه با حاجی مراد به ساحل رودی بیلیا رفته یک جا دو کودک غرق شده را نجات دادند. جهانگیر در صحبت با رادیو آزادی گفت در ساحل رود استراحت داشتند که صدای نجات دهدی دو کودک تقریبا 10-12 ساله را شنیدند. در ساحل تقریبا 250 نفر حضور داشته است ولی به گفته جهانگیر کسی جرأت داخل آب شدن را نداشت. او گفت
دویدیم در اومدیم کسی برو وردش در 3 متر او موندن در دیدیمش کسی برو ورد بای بفره شد گفت کسی او می برو می بیان کسی او برو مدن در من دیدیمش کسی بده چیمون دیدیم که کسی 3 متر او موندن در من سر سر و قدر بوده که برو وردم نه دیدیمش دیگه خدر آمد که بجو رفت چکم.
این جوان میگوید چون لبی ساحل پر از آدم بود فکر کرد که حاجی مراد آنجاست. با گذشت 1 ساعت او را آنجا پیدا نمیکند و بعدم به دیگر دوستان و نزدیکانش خبر میدهد. هر سال به روسیه از تاجیکستان نکمتر از 4000 دانشجو برای تحصیل میروند و حاجی مراد قلندرف هم یکی از آنها بود که در یک کارنمایی جانش را از دست داد.
عشق تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمونس و بیان، فریاد همی خواهم فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برآورم، از تنگ دلی جانم جای نفسم نیست، از تنگ دلی جانم جای نفسم تو گل های چمن خار شمارم، در گلشن وصل تو غمز خار و خسم نیست. هر شب به سر کوی دایم
بهای امریکا به وضع آزادی های دینی در تاجیکستان تغییر نکرده است و واشنگتن بار دیگر دوشنبه را برای رعایت نکردن حقوق مذهبی شهروندان تنقید کرد. تاجیکستان از سال 2016 در روی خط کشورهای مایه نگرانی خاص وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. مقامات تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نیستند و میگویند بهاگذاری آمریکا واقعیت را انعکاس نمی‌کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. گزارش نوی وزارت کارهای خارجه آمریکا درباره وضع آزادی‌های مذهبی در جهان روز 10 ایون نشر شد. در گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا آمده است در تاجیکستان شهروندان برای پوشیدن حجاب یا ماندن ریش اذیت می‌شوند و دولت اشتراک زنان و نابالغان را در مراسم‌های دینی محدود کرده است. از جمله در گزارش آمده است ماموران حکومتی زنان را از پوشیدن حجاب و یا لباس بیگانه به فرهنگ ملی منع می‌کنند. مقامات تاجیکستان می‌گویند به انتقادهای دپارتمنت دولتی آمریکا راضی شدن نمی‌توانند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین روز 11 ایون گفت مؤلفان گزارش امسال نیز به معلومات رسانه‌ها تکیه کردند که نه همشان اساس واقعی دارند. به تاکید او
در یک قانون‌گذاری تاجیکستان مشخص گفته شده که نیست که بغیر از همون خطو نکرم چند بود ماده 14 میشه در قانون فرهنگی آنجا شما روستیم که شخصان واقعی و حقوقی احده دارن که رکنهای فرهنگ ملی از جمله زبان و لباس ملی را رعایت کنن. این هم یک نوع خصوصیت توصیفی دارد، احده داری شخصان واقعی و حقوقی. اما در یکم قانونگذاری ما این چوره شدگی نیست که مثلا شهروند کدام نمودی لباس پوشد یا نپوشد، ریش گذارد یا نگذارد.
در گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود که بیش از 90% مردم این تاجیکستان مسلمان هستند و در کشور مسیحیان و یهودیان نیز به سر می برند. مؤلفان گزارش دپارتمنت آمریکا از تعقیب و اذیت اقلیت های دینی در تاجیکستان به خصوص حبس پیروان جریان مسیحی شاهدان یهوه نگرانی کردند. در گزارش نام شمیل حکیموف پیرو شاهدان یهوه را ذکر کردند که سال گذشته در خوجند با گناه برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به 7 سال زندان محکوم شد. اینچنین گزارش از آن میگوید که مقامات تاجیک چند پیرو این جریان مذهبی را در سال گذشته بازپرسی کردند. در گزارش همچنین گفته شده است که مقامات فعالیت رویه شاهدان یهوه را منع کردند چون پیروان آن از خدمت در ارتش سرکشی کردند. در گزارش از قبل پایگاه فارم 18 گفته می شود که در شهرهای خوجند و کانی‌بادام به ضد پیروان رویه شاهدان یهوه ریدهای پلیس صورت گرفته، تلفن و شناسنامه‌های آنها مصادره شده است. بار اول نیست که دپارتمنت دولتی آمریکا مقامات تاجیک را برای آزار نمایندگان اقلیت‌های دینی تنقید می‌کند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این انتقادها گفتند رویه شاهدان یهوه با قرار دادگاه من شده است. سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان روز 11 ایون برده آزادی گفت زندانی شدن بعضی از پیروان این جریان مذهبی نه به خاطر عقیده بلکه به خاطر کردارهایشان است.
هم کمیته بین‌المللی آزادی مذهبی و هم دپارتمان دولتی ما متاسفانه مشاهده نکنیم در چند سال اخیر همین یک نسخه تقریبا چاپ کردند. به یکم کم کستی با متاسفانه سرچشمه اصلیشون همون پرس زرد است اینا. بعضی واقعی و فعلی تاجیکستان دیده در گزارشوی خوشم باقی دوزن نمیشد. هرچند که ما در صحبته الوهیدن با روبریت کمیته وقتی که آمده بودن نمانده ما بسیار ایفار آمادگی برای همکاری کردیم که بگذار گردم از وضعی فعلی آزادی های دینی دیدن کنند.
زرقیبیگ سعید امینی روزنامه‌نگاری تاجیک که مسئله های دینی را پیگیری میکند میگوید آزادی های مذهبی در تاجیکستان شاید به حد محدود نیست که دپارتمان دولتی آمریکا تصویر کرده است، ولی نمیتوان محدودیت ها از جمله رید های ستر و حجاب را انکار کرد. این روزنامه‌نگار تاجیک گفت برای از بین بردن محدودیت های حاضره و اینکه تاجیکستان برای پایمال کردن حقوق دینی تنقید نشود یگان خراجات زیاد کردن لازم نیست. آمریکا 4 سال اخیر تاجیکستان را برای خط کشورهای شامل کرده است که پیوسته و مداوم آزادی های دینی را آشکارا محدود کردند و یا پایمال کردن حقوق مذهبی را نادیده گرفتند. بر اساس مقررات ایالات متحده حکومت کشور می تواند به ضد این کشورها تحریم ها جاری کند، ولی رسما گفته است که با نظر داشت اهمیت زیادی تاجیکستان برای منافع ملی ایالات متحده از این کار خودداری می ورزد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پرزیدنت آمریکا فرمانی را امضا کرد که طبق آن ایالات متحده می تواند علیه اعضای دادگاه بین المللی گاگا که درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در جنایت های جنگی در افغانستان تحقیق می کنند تحریم های جاری کند. دادگاه بین المللی گاگا و دیگر سازمان های حامی حقوق بشر این تصمیم دونالد ترامپ را محکوم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنا به اعلام کاخ سفید دونالد ترامپ این فرمان را روز پنجشنبه 11 ایون امضا کرد. در صفحه تویتری کاخ سفید ذکر شده است این اقدام دادگاه بین المللی گاگا به دستور روسیه صورت گرفته است. پس از امضای این فرمان 4 تن از اعضای بلند مقام کابینه دونالد ترامپ از این تصمیم قدردانی کردند. وزیران امور خارجه و دفاع، همچنین داستانی کل و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در این نشست خبری حضور داشتند. مایک پامپئو تاکید کرد است که دادگاه بین المللی گاگا نمی تواند شهروندان آمریکا را هدف بازداشت، محاکمه و حبس قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است تلاش دادگاه بین المللی گاگا برای تحقیق و محاکمه شهروندان آمریکا نقض اصول اساسی بین المللی و دادرسی بین المللی است و همان طوری که در فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ آمده است ایالات متحده آمریکا جزی از طرفهای اساسنامه روم نیست و ما هیچ وقت حکمای این دادگاه را نپذیرفته ایم. فرمان دونالد ترامپ به وزارت‌های امور خارجه و مالی آمریکا اختیار می‌دهد که دایره‌های کارمندان دادگاه بین‌المللی گاگا را که در این مورد تحقیق می‌کنند مسدود کند. در عین حال به وزارت امور خارجه اختیار داده می‌شود که ورود این افراد را به آمریکا منع کند. این دادگاه فقط در مواردهای دخالت می‌کند که کشوری عضو نتواند و یا نخواهد این جنایت‌ها را بررسی و مجازات کند. افغانستان از جمله کشورهای عضو این دادگاه است، ولی حکومت این کشور همیشه تاکید کرده است که همه مواردهای جنگی باید در افغانستان پیگیری شود. حکومت آمریکا هیچگاه عضو این دادگاه که سال 2002 تأسیس شد نبوده است. یک مقام آمریکا در یک نشست خبری در شرح فرمان پرزیدنت ترامپ گفت طبق این فرمان دولت اختیار دارد هر یک از کارمندان دادگاه بین المللی گاگا را که بدون موافقت آمریکا در این تحقیقات نقش مستقیم ایفا می کنند تحریم کند. یک مفتش دادگاه بین المللی گاگا قصد دارد در مورد احتمال ارتکاب جنایت های جنگی در سالهای 2002 تا 2014 در افغانستان، از جمله اتهامات عاید به کشتار دست جمعی غیر نظامیان توسط طالبان و شکنجه اسیران و زندانیان توسط طالبان و نظامیان و کارمندان امنیتی امریکا تحقیق کند. مقام های امریکایی در بخش دیگری از نشست خبری روزی پنجشنبه گفت ما دلیل های قانع کننده داریم که نشان می دهد در سطح عالی دفتر دادستانی دادگاه بین المللی فساد و قانونشکنی وجود دارد و صداقت این تحقیقات درباره شخصیت های امریکایی را زیر سوال می برد. در همین حال دادگاه بین المللی گاگا به تصمیم روز پنجشنبه دونالد ترامپ واکنش نشان داده است. این دادگاه در بیانیه گفته است این حمله ها تلاش قبول نشونده برای مداخله به حاکمیت قانون است. جوزف بورل سرور سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه پس از ویدیو کنفرانس وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و همراهان آنها از کشورهای شرقی با روزنامه‌نگاران در بروسل در این باره چنین گفت: من اعلام را دیدم که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فرمان را امضا کرده است که از روی آن ایالات متحده می تواند بر ضد کارمندان دادگاه بین المللی جنایی که درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در جنایت های جنگی در افغانستان پژوهش می کنند تحریم ها جاری کند. اما من جزئیات را عمیق نمی دانم و من می خواهم وقتی که معلومات بیشتر گرفتم در این باره چیزی گویم. اما البته این یک موضوع جدی است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم با صدور بیانیه از عملکرد امریکا در نسبت دادگاه بین المللی گاگا انتقاد کرده است.
پیشنهاد اکسو نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون طرح اضافه‌ها به کدکس جنایی را قبول کردند که بر اساس آن شخصانی که باعث به پنجشنبه بیماری خفناک می‌گردند از 2 تا 5 سال و در صورت تکرار یافتن از 5 تا 10 سال به حبس محکوم می‌شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. تا این دم در کدکس جنایی برای نقض معیارهای بهداشتی که سبب بیماری عموی یا زهرآلودشوی ساکنان می شود، جریمه در حجم تا 58 هزار سومانی یا 2 سالی کارهای اصلاحی و یا به همین مهلت حبس پیش بینی شده است. طرح اضافه ها را وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه در پارلمان گفت چون این مقررات برای نقض قاعده های بهداشتی در دوره پاندمی نیز دخل دارد. در جلسه همچنین تغییر اضافه‌ها به کدکس مأموری وارد شد که برای نداشتن نقاب طبی از 2 تا 5 نشان دهنده یعنی از 116 سومانی تا 290 سومانی جریمه پیش بینی میکند. برای پخش اخبار غلط در رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی درباره پاندمی نیز جوابگیری پیش بینی شده است. جریمه پخش اخبار غلط برای شخصان واقعی از 10 تا 20 نشان دهنده برای حساب‌ها و برای شخصان حقوقی از 150 تا 200 نشان دهنده برای حساب‌ها را تشکیل می‌دهد. روشن رجب‌زاده معاون رئیس کمیته عاید به قانون‌گذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان پس از انجام جلسه در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از چنین تغییر اضافه‌ها به کدکس جنایی جزا دادن ساکنان نیست.
مقصد اساسی حکومت و پارلمان جمهوری تاجیکستان این جزا دادن شهروندان نیست، لیکن از آن سببی که در تمام مقیاس جهان این بیماری علاقه پن شده استفاده است، حکومت جمهوری تاجیکستان نیز این معیارها را پیشنهاد کرده استفاده است.
برخی میگویند پیشنهاد مجازات از یک جهت خوب است که ساکنان برای با نقاب گشتن تا جای از احتیاط کار میگیرند، ولی گروه دیگر میگویند قبل از جزا را پیش بینی نمودن باید شرایط فراهم کرده شود و نرخ نقاب و دیگر موادهای لازمه کاهش داده شود. دلربا اشورا و ساکنی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
فکر میکنم یک نفر دو نفر که جریمه کردن دیگر رو بعد کمتر بیدار میشن، کمتر مسئولیت میکنن.
اما نرگس خوجایی و ساکنی دیگر پایتخت میگوید تا 290 سومانی پیش بینی نمودن جریمه برای بی نقاب گشتن تصمیمی درست نیست.
آدم از کجا پول میآورد برای این استراحت؟
برخی از آگاهان امور میگویند در مجموع اندیشیدن چاره ها برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس خوب است، ولی جریمه و دیگر نمود مجازات ها در شرایط تاجیکستان میتواند عامل های فساد را میان کارمندان مقامات افزایش دهد، زیرا مسئولان از چنین امکان سوء استفاده میبرند. تاجیکستان روز 3 اپریل بیماری کووید 19 را در کشور اعتراف نمود و تا روز 9 ایون 4690 نفر به این بیماری گرفتار شده، 48 نفر فوتیده است. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی و آگاهان امور به درستی آمار رسمی شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشا در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و با همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشا دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشا روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را ایلاوه کردم، ایلاوه با تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیه، ما خیلی بروقتر. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصری گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی به روز ما تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها، همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها رو میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داغ بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیویان در دوره همان جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
حالی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوشنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشبی مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار